بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله شماره دو از فصل شرایط وضوع. سید طباطبایی یزدی می فرماید لا یضر فی صحت الوضوع نجاسة سائر مواد البدن بعد کون محاله طاهرتن. نعم الاحوط عدم ترک الاستنجاء قبله. ابتداء مسئله واضح است، می فرماید که برای صحت وضوع نجاست سایر اعضا ضرری نمی زند. مثلا کسی زانوش زخم شده، خونی هست، نجس، وضوع می گیرد، اون نجاست بدن ضرری به صحت وضوع نمیزند. هر کجای بدنش نجس باشد غیر از اعضای وضوع ضرری به وضوع وارد نمی کند. فقط اعضای وضوع باید قبل از وضوع تطهیر بشود یا همزمان، که شرحش رو دادیم. و اما الاحوط عدم ترک الاستنجاء قبله، یه مسئله بود که قبلا هم بعضی از عزیزان سوال کرده بودند، الان موقع بحثش به طور طبیعی رسید. سید می فرماید که احتیاط وجوبی این است که استنجا قبل از وضوع انجام بگیرد، یعنی محل مخرجین قبل از وضوع باید تطهیر بشود. اون مطلبی که گفته می شود نجاست بدن ضرر به وضوع ندارد غیر از این استنجا است. استنجا تطهیر محل مخرجین قبل از وضوع لازم است علی احوط الوجوبی. این مطلب نیاز به بحث دارد. خب چرا این دو مورد استثناء شده است در حالی که طبق قاعده و طبق عمومات نجاست بدن که در محل وضوع نباشد به صحت وضوع ضرر نمی زند؟ مخرجین هم یه تنجیس محل هست دیگه، بیشتر از نجاست محل که نیست. به اعضای وضوع هم که دخل ندارد، پس باید بدون استنجا هم وضوع قاعدتا صحیح باشد. عمومات وضوع هم مقید به تطهیر نسبت به این دو مورد نشده است. اطلاق دارد وضوع بگیرید. این بحث رو باید تحت عنوان دو قول مطرح کنیم. قول اول این است که گفته می شود در وضوع تطهیر مخرجین و استنجا شرط است، شرط مقدم. چرا شرط است؟ برای این که ادله داریم که این اشتراط را برای ما ثابت می کند. دلیل اول ما نصوصی است که تصریح دارد اگر قبل از وضوء استنجا به عمل نیامده باشد باید وضوء اعاده شود. کتاب وسائل جلد 1 باب 10 از ابواب احکام خلوت حدیث شماره 1. حدیث شماره 1 سند رو بخونیم. محمد ابن الحسن شیخ طائفه رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن الحسین ابن عبید الله، اسناد شیخ به حسین ابن عبید الله متاسفانه صحیح اعلام نشده است. یه نکته رو درباره اسناد بگم. اسناد اگر تصحیح نشده باشد ملازم با ضعف نیست. چرا؟ چون که اسناد از سوی شیخ که اعلام می شود سند رو ذکر نمی کند. شیخ چند راوی رو می اندازد. حالا گاهی تونستن محدثین اون راوی ها رو پیدا کنن و گاهی نتوانستن اون راوی ها رو پیدا کنن. در صورتی که اون راوی ها رو پیدا کردن میگن اسناد شیخ درست است. اگر راوی ها پیدا نشد و شیخ اسناد کرده راوی داشته ولی راوی ها رو ذکر نکرده، در این صورت عدم صحت اسناد مساوی با ضعف نیست. این نکته رو داشته باشید. نه دعوه همیشگی نیست. گاهی اسنادیهی دارد ولی گاهی هم اسنادیهی ندارد. مثلا در مورد دیگر داریم که به اسنادیهی عن الحسین ابن سعید در باب قبلی، اینجا ثابت شده است که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است. اما به حسین ابن عبید الله اسناد شیخ درست اعلام نشده است. در حسن اینجا یک نقطه تأملی درباره سند دیده می شود، اما برای جبران آن هم وجهی داشته باشیم که برای شما بگیم. عن احمد ابن محمد ابن یحیی. احمد ابن محمد ابن یحیی هم از اشعری ها و قومی هاست. ما درباره اشعری ها محدثین قومی تقریبا میشه بگیم قاعده کلی و صحت توثیق خاص دارن، ولیکن این احمد ابن محمد ابن یحیی که از مجموعه اشعری ها هست توثیق خاص ندارد، یعنی از موسقین قدما توصیق ندارد، هرچند شهید ثانی ایشان را تو این احمد ابن محمد این راوی را توصیق کرده است، که توصیق شهید ثانی در حد تأیید به حساب میاد. علامه حلی هم تأییدی دارد، اما توصیق خاص درباره احمد ابن محمد ابن یحیی نیامده. عن ابیه محمد ابن یحیی که اشعری که درست است از اجلاست، عن محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری که از اجلا و ثقات است، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که طبیعتا از بنو فضال، خذو ما روا و ذروا ما رأى، عن عمر ابن سعید که اعتبار دارد، عن مصدق عن مصدق ابن صدقه که این هم توثیق دارد، عن عمار ساباطی که میشناسید، سند میشود گفت لابأس به هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل نسی ان یغسل دوره بالماء حتی صلا الا انه قد تمسح بثلاثه احجار دو وجه دارد، لفظی بخوانیم یا مبنی، معرب مبنی، ثلاثه احجار یا ثلاثه احجار. قال ان کان فی وقت تلک الصلات فلیعد الصلات ولیعد الوضوء. این جمله محل استشهاد است، یعد الوضوء، از این یعد الوضوء استفاده می شود که وضوء صحیح نبوده است، برای اینکه استنجا قبل از آن صورت نگرفته است. این دلالت که درست است با این سندی که تقریبا قابل اعتماد هست و
صدقه نیست، صدقه هم که فهمیده این هم مشکلی نداره، توفیق خاص که نداره، فقط در روایت دلیه بوده، در تفسیر روایت دلیه مقامی اومده که قبلا گفت که این میشه توفیق عام.
بله، درباره مصدق شاید ذهن شریف شما با مسعده چیز شده باشه، مسعدت ابن صدقه هست و مصدق ابن صدقه، مصدق توثیق دار، مسعده اون است که شما میگید. بسیار خوب. و این سند که گفتیم یک نقطه امتیازی که دارد این است که اسناد شیخ به طور کل، اسناد شیخ بر اساس اعتماد به شیخ، اگر ضعف راوی به طور خاص در اون اسناد دیده نشود، هر چند خود راوی ها هم توثیق نشده باشد، اسناد شیخ به ما هو اسناد امتیازی است، اسناد شیخ به ما هو اسناد شیخ یک امتیاز و یک اعتبار است. ما در مسائل ریز رجال شیخو که توثیقشو قبول داریم، شیخو که تضعیفشو قبول داریم، اسناد شیخ هم از این صنف هست. خود اسناد شیخ یک شبیه توثیق عام هست، شبیه توثیق عام. بنابراین ما به طور کل به اسناد شیخ با دید مثبت در رجال میبینیم، مگر اینکه ضعفش ثابت بشود، چون قرائن و حالاتی که در نقل شیخ و اسناد شیخ وجود دارد یرشدنا ترشدنا الى الوثاق و الاعتبار. در هر سر ما اعتبار رو به طور کلی اعلان نمی کنیم، ولی که میگیم لا یخلو ان اعتبار. اما مضافاً بر این روایت دوم و سومی هم در این رابطه داریم. روایت دوم به اون قسمت شما رو معطل نکردیم، برای اینکه آوردیم روی مطلب محوری که فرد استنجا نکرده است. غسل دوبار استنجاست، استنجا نکرده و وضو گرفته. امام فرمود ول یعد الوضو. ما گفتیم که اگه استنجا نکرده باشد باید وضوش اعاده کند. اگر استنجا شرط وضو نبود اینجا معنا نداشت که ولی عدل وضو گفته بشود. منتها ثلاثت احجارش که اونجا آمده است، اون سؤال دیگریه که آیا لمس و مساسی به ثلاثت احجار در مقدمه وضوع هم کافی است، فی حال الاختیار هم کافی است، یا وضعیت خاصی دارد، اون مطلب جدایی است. فعلا سؤال شده است که ایشان این راوی این فرد استنجا نکرده و وضوع گرفته، امام می فرماید که وضوشو اعاده کند.
سند مرسل چطوری قابل اعتماد؟ سند مرسل چطور میشه قابل اعتماد باشه؟
مرسل ابن ابی عمر مثال بارز، مراسیله کم اسانید غیره، قابل اعتماد.
مرسل شیخ رو میخواد؟
این مرسل نیست، اسنادی. نه نه اسناد، نه نه نه، غیر از مرسل. مرسل نیست به اسنادی، به اسنادی که مرسل نمیشد. آقای عزیز، اسناد شیخ یه وجه خاصی داره مخصوص خودش، راویه ها را دارد، اما او راویه ها را به هر دلیلی دو سه نفر ذکر نمی کند. راویه ها هست، روایت مرسل شیخ جداست، اسنادی همش مسنده، منتها این مسند راویهاش گاهی شناسایی شده است که میگن اسناد شیخ درست، و گاهی شناسایی یا توثیق نشده که تصحیح اعلام نشده است. منتها ما چه گفتیم؟ ما گفتیم ما به مناسبت خود مقام شیخ و اعتبار خود شیخ که موثقه و توثیق و تضعیفش اعتبار داره، اسنادش هم او خودش به اون اسناد اعتماد کرده استیم. او خودش که به اون اسناد اعتماد بکنه، به قول شما می شود توثیق. شما کداماتون گفتید توثیق عملی، شبیه توثیق عملی می شود. بسیار خوب. روایت بعدی کتاب وسائل جلد 1 باب 18 از ابواب نواقض وضوء حدیث شماره 8. این روایت معتبر است. عن فضالت ابن ایوب عن حسین ابن عثمان عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر. سند درسته. قال ابو عبدالله علیه السلام ان احرقت الماء و نسیت ان تغسل ذکرک حتی صلیت فعلیک اعادت الوضوء و غسل ذکرک. میگه اگه استعاب تو ریختی و فراموش کردی که استنجا بکنی، مخرج بول را غسل و شستشو کنی، فعلیک اعادت الوضوء. این دیگه صریحه، دلالتش هم کامله، مطرم کوتاه، سندم که گفتم سندی است که دارای اعتبار. حدیث شماره 9 این باب صحیح است. عن صفوان عن منصور ابن خازم عن سلیمان ابن خالد عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت صحیح است. اون دوتاش در حد اعتبار. این حدیث صحیح با سند معتبر. فالرجل يتوضأ فينسي غسلا انسى ينسي يا نسي بله انسى ينسي يا انسى ينسي باب افعال میشد. فينسي غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. سند که صحیح بود، دلالتش هم که واضح بود که استنجا نکرده است، وضوء گرفته. این فرماید که استنجا بکند و وضوشو اعاده کند. این مطلبه که تا اینجا گفتیم. قبلا اگر بعضی از عزیزان به ذهنشون سپرده باشد، سوال شما من یادم هست، سوالی فرمودید آقای میریان که خب مثل نجاست بدن مخرجین هم یه نجاستیه دیگه، وضو بگیره چه اشکالی دارد؟ اون جواب دلیل دومی که اینجا داریم و اونجا برای شما گفتیم. دلیل دوم ما سیره متشرع است و این سیره قابل انکار نیست. کسی که اهل شرع و وضو میگیرد، سیرشان بر این است که قبل از وضو استنجا بکند. و پیدا نمیشد در دنیا، کسی در دنیای شرع، کسی که اول وضو بگیرد بعد برد استنجا بکند، همچه چیزی در این وادی وجود ندارد. بنابراین سیره بر این است که اهل شرع قبل از وضو استنجا نکند. هیچ کجا دیده اون نسیان کرده بود، او آدمی بود فراموشی براش عارض شده بود، او اهل شرع سیره به همزن نبود. موردی که نسیان بکند که هیچ اون اختلاله. حالت طبیعی تمامی اهل شرع قبل از وضو استنجا میکنن و اشکالی که شما میکنید که اون هم نجاست بدن جواب نجاست مخرجین با نجاست ظاهر بدن فرق میکند. اون جزء نواقضه، بقیه نجاست ها نواقض نیست، خون بیاد بیرون از نواقض نیست. بنابراین فرقش هم واضحه که از نواقض، اینم ظاهرا برای سید اشاره کرده بودم که فرقش اینه که این از نواقض و سیره هم اینه. از اف الازالک که احتیاط هم همینه که سید هم در متن می فرماید الاحوت، یعنی احوت وجوبی، بدون اینکه فتوایی در کنارش باشه. احوت وجوبی این است که استنجا قبل از وضو باید انجام بگیرد. این قول اول تا اینجا که تحقیق هم همین است و درست هم همین است، علل اقل احتیاطه. و اگر احتیاط انجام نشود از اون طرف به یه مشکل برمیخوری. مشکل این است که شک در صحت وضو، شک در صحت اصل وضو طبیعتا مساوی با عدم وضو هست. شک در صحت اصل وضو است از اساس، نه بعد از فراغ تا شما قاعده فراغ جاری کنی. شک در صحت اصل عمل، قاعده این است که باید اشتغال مورد عمل قرار بگیرد. فرق از بین شک در اصل عمل و شک در خصوصیات عمل بعد از عمل. این قول رو کامل کردیم و گفتیم و تحقیق هم همین شد که آنچه در متن آمده درست است، احوت وجوبی این است. اما قول دوم، سیره رو می فرماید که حالت طبیعیه. بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید در باره سیره زبان حال آقای میریان این است که ما سیره رو هم مثل اجماع مدرکی و غیر مدرکی در نظر میگیریم. یه وقتی میبینیم که سیره مدرکی است، یه مدرکی دارد که نسبت به اون مدرک باید فکر کنیم. اینجا سیره ممکنه بگیم که یه حالت طبیعیه، پس نه این که یک حکم شرعی باشد. اگر سیره مدرکی شد ممکنه مورد اشکال قرار بگیرد. برای شما در این رابطه بگم که ما نگفتیم که وجودش ناقصه آقای دهخان. ما گفتیم این نجاست با نجاست های دیگه فرق دارد. این نجاست دهخان، الیزدی، الگوش، معناش اینه که نجاست های دیگر که مانع وضو نیست، این نجاست که مانع وضو هست. سؤال اینه که چه فرق میکنه؟ شما میگید چرا فرق میکنه؟ این ناقضه، نجاست های دیگر ناقض نیست، فرقشو گفتی. پس فرق که بکنه خود فرق برای ما چی میکنه؟ میتونه از عموم اون مطلب قبلی که هر جای بدن نجس باشد به وضو ضرر نمیزند مطلب رو خارج کنه، چون این نجاست غیر از اون نجاست هست. جواب آقای میریان بگم بعد یکی یک وسط فرمایش فرمایش نکنید، وسط فرمایش آقایان البته، نه وسط عرض این حقیر. ایشان که میفرمه سیره ممکنه مدرکی باشه، جوابش اینه که اولا و ثانیا، اولا در باره سیره اگر مدرکش اقلائی باشد با خود سیره هماهنگ است. سیره اگر یک مدرک خارج از محدوده خودش داشته باشد به اون مدرکش ببینیم. اگر حالت اقلائی و طبیعی بود این سازش دارد با بدنه سیره. بدنه سیره حالت طبیعی و اقلائی است، ضرری به تحقق سیره وارد نمی کند. مضافاً بر این که یه چیزی دیگه شما اضافه کنید، این مقتضای طبیعت عمل که هیچی، مقتضای طبیعت شرع هم هست. این مطلب
که از مقابلات سیره حتی در سیره و غریب همین هر و استدراج امضا میخواد، این امضا نمیخواد چون اصلا استدراج
میشه به زمان محصول
تو مقابلاتشه. بله، یکی مدرک مثل اشماع و شهرت و اعراض اینا روشه که مدرک ضرر بزن به مدرک روشه که این جزء مقابلاتشه که اصلا مورد تایید شرعه، نگیم اصلا مدرک، بگیم مورد معید مورد شرعه.
بسیار عالی. سوال شما بود یا آرزنده شما؟
نه سوال نه، خودم
خب پس شما که نمیخواهد ایشان فرمودی تا
آنجا ایشان فرمودم و سوال دیگه
نمیخواهد.
خب ما فرق این نمیبینیم، یعنی نمیتونیم تفسیر قائل بشیم به اینی که نجاست باقی مونده باشه در فرد مخصوص یا اینکه نجاست در جای دیگه باشه، چون که بگیم جزء نواقضه، چون بالاخره نجاستی که مونده باشه فرق میکنه با نجاستی که بیرون بیاد و ناقض وضوع باشه.
بله.
و اگر بفهمم که ما دلیل خاص داریم اونجا رو بگه اول کلامه، ما هنوز میخوام ثابت کنیم این که بگیم دلیل خاص داره و میرسه تفصیل نمیتونه قائل
باشه. الگوش الگوش در باره برای سوال چهارم رو تمام شده دیگه، حواس شما جان که بریم به طرف
سوال مهم
بله سوال حالا گوش بریم. ما در تنجیس شک نداریم، نجاستی که از مخرج میاد بیرون به طور کل محیط اطرافش اون حجم و اصل نجاست در محیط اطراف باقی باشد یا باقی نباشد با مساس و تماس تنجیس شده، در تنجیس شکی نیست. و در باقی بودن عین نجاست و زوال عین و بقاء تنجیس فرق نمی کنه. زانوی آقا زخم شده، خون آمده، خود خون اونجا هست برای وضو گرفتن ضرر ندارد، یا خون رفته جاش مونده که تنجیس شده فرق نمی کنه. شما یک تنجیس دارید در بدن، یک تطهیر لازم دارید در اعضای وضو. اعضای وضو رو تطهیر کنید. اعضای بدن اگر چنانچه به نجاستش باب تنجسی اونجا وجود داشته باشد ضرری به صحت وضو وارد نمی کند. قول دوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 2 صفحه 366 تا صفحه 368 مسئله رو شرح میداد، ادله طرفین رو میگد، منتها یک نکته را اعلام میکند که بسیار مهم، میفرماید که عدم اشتراط صحت وضوع به استنجاء قبل از آن مورد اجماع است. فقها اجماع دارن که صحت وضوع مشروط به مسبوقیت استنجاء نیست. می شود وضوع بگیرد و استنجا نکرده باشد، بعدن که نماز بخوند محل تطهیر کند. میفرماید این محل اجماع است. یک نفر مخالف وجود دارد که اون عبارت است از شیخ صدوق، واحد که الف یا واحد که آلاف و کملائی. ایشان میفرماید که نه، شرط است. اگر شیخ صدوق نبود، فرد عادی بود، میگفتیم اجماع. ولی شیخ صدوق که فرموده ان اجماع صدمه میخورد، ولی که در حد اتفاق اعلام میشود که این مسئله مورد اتفاق است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 310، این مطلب را می‌فرماید که احوتی که سید فرموده اند احوت استحبابی است. چرا؟ چون دلیلی نداریم برای این که محل مخرجین قبل از وضوع تطهیر بشود. روایت شماره 1 باب 10 احکام خلوت رو ذکر میکنند و بعد میفرمایند که این روایت در برابر خودش نصوص صحاحی دارد که دلالت دارند بر عدم اعاده وضوع اگر بدون استنجا صورت گرفته باشد. این نصوص صحاح عبارت است از روایت شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از باب 18 من ابواب نواقض وضوء. این روایات معتبرند، بعضی هاشان صحیح و بعضی هم موثق. 5 تا روایت، یه روایتش رو، یه متنش رو بخوانم تمام. میفرماید که صحیحه علی ابن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام، یادمان نرد هر موقع علی ابن یقطین بود، ابی الحسن علیه السلام امام کاظمه، هر موقع بزنتی بود ابی الحسن امام رضا علیه السلام هست. فالرجل یبول فینسا غسل ذکره ثم یتوضع وضوء الصلاة قال یغسل ذکره ولا یعید الوضوء. این لا یعید در 5 تا روایت آمد. بر اساس این نصوص صحاح میفرماید که وجهی برای جمع بین این روایات نداریم. وجه جمع وجود ندارد که اعاده رو بر استحباب حمل کنیم. چرا؟ چون اون روایتی که می‌فرماید اعاده بکند ارشاد به بطلان وضو است، دیگه حمل بر استحباب نمی‌شد. ناچاریم روایاتی که اون روایتی که درباره اعاده وضوع آمده است حمل بر تقیه بشود. ابناء عام استنجاء قبل از وضوع را شرط می‌دانند. برابر این کار می‌کنیم و اگر این کار را هم انجام ندیم تعارض می‌کنند و تساقط و عمومات وضوع حاکم و محکم است که تا تأخیری در کار نیست. این فرمایش ایشان بود که احوت اعلام میکنن اما احوت استحبابی، تصریح میکنن که احوت احوت استحبابی است. یک نکته تحقیقی کوتاه بگیم و تمام. همه این نصوص صحاح که آمده اند در صورت نسیان جهت دارد، خدا خیرتان بده. بنابراین در مورد نسیان ممکن قاعده فراغ بتوند کاری از پیش ببرد، و الا در صورتی که قاعده امتنانی در مورد خاصی استثناء وارد نکند، در حالت اختیار احوت و اون روایات سگانه دیگر اقتضا می کند و بیان شیخ صدوق که باید استنجا قبل از وضوء انجام بشود و الله هو العالم، آنچه درست به نظر می رسد بیانی است که در متن آمده است. سلامتی آمده است. سلامت خط کنید.